یاد خداوند بخشاینده مهربان، بخش دوم مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی تهران رو از این لحظه به ساعت 14 آغاز می‌کنیم و تا ساعت 22 هم در کنار شما همراهان عزیز و دوست داشتنی رادیو تهران هستیم. اما در ابتدای این بخش از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه مرورگر 1332 باشید.
مرورگر 1332.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. امروز من در غیاب دوستان مجری و گویندم هومن ارشازی هستم، در خدمت شما عزیزان برنامه را اجرا خواهم کرد و با ما همراه باشید با برنامه مرورگر 1332. خب برنامه امروز رو در خدمت شما عزیزان پی خواهیم گرفت، برنامه مرورگر 1332 رو. امروز موضوع هم براتون داریم، البته ما در طول ماه مبارک رمضان برنامه نخواهیم داشت و در واقع جای برنامه ما تعطیل کلام الله مجید پخش خواهد شد. از همین الان پیشاپیش ماه مبارک رمضان رو خدمتتون تبریک میگم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو دارم، مثلا اون عزیزانی که در واقع یک روز زودتر هم به پیشواز رفتن. خب در برنامه امروزمون ما معمولا عادت داشتیم که در ابتدای برنامه با آقای محمد ولی عضو محترم اتحادیه طلا و جواهر کشوری صحبت میکردیم و راجع به قیمت طلا و جواهر از ایشون سوال میکردیم، اما در همین ابتدای برنامه یه مقدار کارمون رو تغییر دادیم و در خدمت آقای دکتر هدایت فهمی خواهیم بود در بخش گفتگوی ویژه که من به محض اینکه ارتباطتون برقرار بشه حتما در خدمتتون خواهم بود. بخشای بعدی برنامه رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد. خب ساعت 14:03 دقیقه است، من اطلاع میدن که همکنون آقای محمد ولی خلاف آنچه که من عرض کردم پشت خط تماس تلفنی هستن. آرمو بشنیم و بریم سراغ آقای محمد ولی. خب جناب محمد ولی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما های عرب شیرازی، همچنین شنوندگان خوب برنامه مرورگر 1332.
سپاسگزارم.
با اخبار نیمروزی بازار طلا و سکه
مشتاقانه منتظریم.
خواهش میکنم. هر اونس جهانی طلا 1279 دلار، هر اونس نقره 15 دلار، هر اونس پلاتین 875 و هر اونس پالادیوم 1373 دلار. و اما قیمت سکه، هر قطعه سکه طرح قدیم 4,900,000 تومان، سکه امامی 5,085,000 تومان، نیم سکه 2,800,000 تومان، ربع سکه 1,830,000 تومان و سکه های گرمی آقای عرب شیرازی حدود که نه قیمت 1,000,000 تومان.
بله خیلی متشکرم جناب آقای محمد ولی. قیمت طلا مثل این که این خدا افزایش داشته نه؟
بله بله، الان قیمت هر مسخال طلای آب شده 17 یا 1,992,000 تومان و هر گرم طلای 18 یا 460,000 تومان. همونطوری که شما بهتر از من هم میدونید، قیمت طلا با شروع هفته و از قیمت افزایشی بود و بازار دیروز هم تا آخر وقت 2,025,000 تومان ما قیمت طلا رو در هر مثال شاهد بودیم. الان که داریم با شما صحبت میکنیم 1,992,000 تومان. معمولا توی همچین بازاری که نوسان داره، من باز هم پیشنهاد خودم هست که به خریداران که توی این بازار یه مقداری با احتیاط بیشتری وارد بشن که خدا نکرده این سرمایه هاشون دچار ریسک نشه، تا انشالله ما یه روزی شاهد باشیم که قیمت ها در کشور منطقی تر و منطقی تر باشه که خریدار به راحتی وارد بازار بشه و خرید انجام بده.
خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار برنامه مرورگر 1332 قرار دادید. انشالله اگر عمری باقی بود بعد از ماه مبارک رمضان در خدمتتون خواهیم بود آقای محمد ولی.
انشالله.
سپاسگزارم.
شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم و برای همه در این ماه خدا ماه رحمت طلب انشالله خیر میکنم و ما هم التماس دعا داریم از همه شما.
خیلی متشکرم، محتاج دعای شما هستیم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما باشه.
خب شنوندگان عزیز، بارش ها خیلی خوب بوده، هوای خیلی مطبوع خوبی هم داریم، انشالله که دوباره سیل نداشته باشیم. اما برای مدیریت آب چه باید بکنیم؟ آیا کماکان برشیرهای آب رو باز بگذاریم؟ آیا کماکان باید فکر بکنیم که آب در کشور ما زیاد هست و سفره‌های به زیرزمینمون همه پر شده و دیگه نگرانی نسبت به مصرف آب نداشته باشیم و کلن به قول دوستان بیخیال همه چیز؟ با آقای دکتر هدایت فهمی صحبت خواهیم کرد در بخش گفتگوی ویژه برنامه مرورگر 1332.
گفتگوی ویژه.
خب آقای دکتر فهمی، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر فهمی، ریاست محترم مرکز پژوهشی و مؤسسه آب پژوه‌گستر هستند و ایشون قبلا مشاور وزیر بودن و معاون محترم دفتر کلان برنامه‌ریزی آب‌های وزارت نیرو. آقای دکتر خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید. میدونم که کلاس درس هم دارید و کلاس درس رو به خاطر برنامه معطل گذاشتید. سپاسگزارم از لطف شما. آقای دکتر فهمی، ما برای مدیریت آب باید چیکار کنیم؟ کماکان باید شیرهای آب باز بشه و نگرانی نداشته باشیم؟ آیا سفره‌های آب زیرزمینی ما مملو از آب شده و آیا با این اتفاقاتی که افتاده کلاً وضعیت منابع آبی کشورمون در چه صورتی است؟
من بذارم بکنم که امسال یک سال پرآبی بود، سال ترسالی بود، ولی این یک سال تر به معنای ورود به دوره طولانی ترسالی نیست،
مگر اینکه ثابت بشه دیگه.
بله، حتی اگر سال ترسالی داشته باشیم، اصولا ما در یک از نظر جغرافیایی در یک منطقه جغرافیایی خاص واقع شدیم که خشکی پدیده ذاتی این کشوره. بنابراین یگانه راه حل و استراتژی دراز مدت برای مدیریت آب کشور سازگار شدن با کم آبی است. یعنی به هیچ وجه نباید یک سال یا بارش های خوب یک سال این پیام بده که وضعیت منابع آبی ما بسیار احیا شده و دیگه واقعا مشکلی از نظر کم آبی نداریم. حتی اگر کشور پر آبی هم بودیم، مثل اروپا، اروپایی ها شد مدیریت مصرفشون سختگیرانه ترین نوع مدیریت هست در جهان و کشورهای پر آب هم در آب اسراف نمی کنند، چون بله، آب واجد ارزش اقتصادی هست و مسائل اجتماعی و جنبه های مختلف فرهنگی و غیره هم امنیتی هم داره.
در این بین آقای دکتر، بیشتر رفتارهای مردمی در مورد بهره‌وری آب اهمیت داره، حالا در بخش شهری آب شرب شهری و یا اینکه در بخش آب کشاورزی که برای آبیاری استفاده میشه، یا اینکه مدیریت خاص مسئولین؟
ببینید دو طرف هست، یعنی نباید هیچ کدوم از وجوه رو عمدش کرد. یعنی هم حاکمیت دولت تکالیفی داره در خصوص کاهش بسیار مساره و هدر رفته ها بیوجه در مناطق شهری که ما الان 25.5% هدر رفته آب در شبکه های شهری داریم. خب این باید کاهش پیدا بکنه در یک مدت زمانی به 15% برسه.
بله.
از طرف دیگه مردم هم تکالیفی دارن و وظایفی دارن که از آب بهینه استفاده کنن و کاهش مصارف غیر ضروری بدن و در استفاده از شیرالات کم مصرف و کاهش زمان استعمال یا شستشو در حد متعارف جهانی. به هیچ وجه کسی توصیه نمی کنه که کم مصرفی بکنن. مصرف بهینه مزرعه در این رابطه در بخش کشاورزی هم همین.
بله بله خیلی جانم
بفرمایید.
نه بفرمایید جوابتون تمام بشه من سوال
بله در بخش کشاورزی هم ما نیاز داریم که صرفه‌جویی حتما انجام بشه. کشاورزی ما یکی از شاید پرمصرف‌ترین بخش آب هست. در همه دنیا هم بخش کشاورزی پرمصرف کننده ترین بخش هست. منتها در کشور ما راندمان آب و بهره‌وری آب پایین هست، یعنی حدود 1.4 گرم 1.4 گرم در حد اکثر، در حالی که در جهان این به 2.5 هم میرسه. بنابراین ما باید در سیستم های استفاده از سیستم های تحت فشار و به صورت لوله آبرسانی انجام بشه، کاهش تبخیر داده بشه، زمان آبیاری، مدیریت آبیاری، مدیریت خاک و بهسازی خاک، بهزرایی، انواع سامه روش هایی که در علم مهندسی کشاورزی وجود داره باید به کار گرفته بشه تا کاهش مصارف غیر ضروری رو به دنبال داشته باشه و از تبخیر و تعرق اضافی جلوگیری کنه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر فهمی راجب این توضیحاتی که در واقع ارائه فرمودید. پس ما الان وضعیت آب سفره زیرزمینیمون اون وضعیت مطلوبی نیست که خیلی از مردم تصور میکنن. بله.
نه به هیچ وجه. ببینید الان من اگه این رقم کلی بدم، این وضعیت بارش های امسال شاید ما 20% این بارش ها در سطح های ما تلندازی شد و یک مقداری هم به آب زیرزمینی کمک هست. این میزانی که به آب زیرزمینی تغذیه شده برآوردی هنوز محاسبات انجام نشده.
بله خیلی متشکرم. بله
یک میلیارد
بله. آقای دکتر ما الان تو کشورمون هر جا که میریم مخصوصا شهرستان ها هنوز که هنوزه این تجهیزات استفاده از آب شرب بهینه نشده و در واقع هر جا نگاه میکنیم مثلا الان فصل سفر هم هست، خیلی از مردم به این طرف و اون طرف میرن یا خیلی از شهرستانی از اون از آب بالاخره استفاده میکنن مثلا همه جای کشورمون، ولی هنوز که هنوزه تو مراکز تفریحی، گردشی، گردشگری یا خانه های روستایی یا جاهای دیگه هنوز این شیرالات و تجهیزات استفاده از آب بهینه نشده و مناسب وضعیت کشور ما نیست. در این مورد صحبتی نداریم؟
درسته.
بله فقط همین
من عرضم اینه که بله. این کار باید جزء ضروریات کشوره، یعنی حتی وزارت نیرو و شهرداری ها به ویژه در شهرها
بله.
مکلفن که تسهیلات و وسائل ضروری برای کاهش مصارف خانگی را در اختیار قرار بدن. حتی در بخش آب وزارت نیرو میتونه اینا را در اختیار همه شهروندان قرار بده از طریق قبض ماهانه تخفیف از هزینه‌اش رو دریافت بکنه و این بسیار بسیار کمک خواهد کرد. سردوش ها، شیرالات کم مصرف و استفاده از این تجهیزات بسیار بسیار کمک خواهد کرد، چون هزینه تأمین آب تصفیه شده بسیار بسیار بالاست و حدود 1500 تومان هزینه برمی‌داره، در حالی که همشهری هم حدود 400 خورده‌ای مثلا پرداخت انجام میده. بنابراین هر هزینه سرمایه گذاری در این زمینه بازگشتش برای کشور بسیار بسیار بالاتر خواهد.
من فکر کنم سال گذشته ما افزایش قیمت آب رو شاهد بودیم، امسال ما افزایش قیمت آب داریم، شما اطلاعی دارین در این مورد؟
این در شورای اقتصاد باید تصویب بشه چون مجلس به اصطلاح اختیارات رو داده، ولی به هر حال عمدتا امسال متمرکز هست بحثای مصرف کننده هایی که بیش از نرم های استاندارد مصرف میکنند و پلکانی هم شامل تعرف های سنگی خواهد بود، هم جریمه و هم مصرف کننده های خیلی بالا ممکنه با قطع انشاب هم روبرو بشه.
بله خیلی متشکرم از این که وقتتون رو در اختیار برنامه مرورگر 1332 قرار دادید. اگر فرمایشی ندارید با تون خداحافظی میکنم.
قربان شما. ممنونم.
متشکرم. خدا نگهدارتون. خب صحبت از افزایش قیمت آب داشتیم با تجربه این که خب شاید بهترین روش برای کنترل مصرف آب همین روش باشه، هرچند که وزیر محترم نیرو جناب آقای دکتر اردکانیان نظرش این بود که حتی خیلی از موارد اجناسی که ارزششون بیشتر از آب نیست قیمتشون خیلی بیشتر از آبه و ما نسبت به آب کم مهری و بی‌توجهی داریم به خاطر اینکه در واقع نمیدونیم چه متاعی گرانبهایی رو چقدر راحت و در واقع خیلی بی تفاوت از دست میدیم. البته اینم بگم که قیمت برق هم فکر میکنم 20% افزایش قیمت داشتیم، حتی مخصوصا برای مشترکین پرمصرف که این به صورت تصاعدی حساب میشه، ولی برای مشترکینی که کم مصرف باشن مثل این که 7% رو هم در واقع تخفیف دادن و جا داره که همین الان از همکاران گرامی خودم در رژی تشکر کنم، مخصوصا آقای پاکسادیان خانم حسینی که در نبود من لطف میکنن برنامه رو مدیریت میکنن. یه سری به استودیو میزنیم دوباره برمیگردیم به پخش. خب بهتر از من آقای حاجی‌وند میتونن اخبار اقتصادی رو براتون بگم. بریم سراغ بخش یک تی تک خبر ببینیم چه خبر از اخبار اقتصادی.
یک تیتر یک خبر.
جناب حاجی من سلام عرض میکنم.
آقای عرفی رضی من سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران خوبم در اتاق فرمان و شنوندگان از رادیو تهران.
درود به شما دوست عزیزم. آقا ما در خدمت این مشتاقانه منتظر اخبار اقتصادی شما هستیم.
خواهش میکنم. خب اگر موافق باشیم با داستان سهمیه بندی بنزین کجا آغاز کنیم. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفتن که فعلا موضوع سهمیه بندی بنزین متوقف است. آب پاکی رو دست هممون ریختن که بنزین فعلا میتونیم فکر نکنیم. نکته جالب این هست که آقای عرفی رضی ما متوسط روزانه بین 100 تا 120 میلیون لیتر بنزین مصرف میکنیم. در روزی که خبرش منتشر شد ممکنه سهمیه بندی انجام بشه مردم 160 میلیون لیتر بنزین داخل ماشیناشون ریختن و به نظر من میرسه هر چند تیج تند انتقاداتمون برای دولت هست، مسئولین هست که چرا وضعیت اقتصادی اینجوری هست، انصافاً خود ما مردم هم فکر می‌کنم یه وقتایی
آره دیگه آقای دلی... حاجی وند وقت میگن آب از آسمون میباره، برادر من وقتی ماشین پر مصرف تولید میکنیم وقتی یه جورایی بعضی وقتا هوای مردم رو نداریم دقیقه 90 هستیم، از اون ور دولت قبلی گفت آقا کارت سوخت بنزین ملغا، از این ور دولت جدید میاد میگه آقا نه کارت سوخت ها باید دوباره راه بیفته. نمیدونیم تو چه شرایطی هستیم، یه جا میریم مثلا بنزین سوپر هست یه جا نیست. راستی این ماشینه گرون قیمتی که باید بنزین سوپر بزنن 96 اکتان باید بزنن اینا تکلیفشون چی میشه؟ مخصوصا تو شهرستانا و بعضن پمپ بنزینی که اصلا بنزین پرم ندارن. اینا همیشه سوالاتی که مردم رو عذاب داده و اذیت کرده.
بله.
یعنی باید یه جوری مدیریت باشه که مردم زندگیشون لطمه نخوره دیگه. غیر از اینه بردارم. بله. از اونورم که قبلش میام میگیم آقا ما به خودکفایی رسیدیم، آقا ما بنزین خودمون داریم تولید میکنیم، الست و بلست، آخرش چی میشه؟ آخرش این که شما میفهمید.
بله.
اینو قبول دارم که باید مدیریت کنیم، سخنگو برای دولتمون درست کنیم، بیاد حرف بزنه، اطلاعاتی از یک دهان واحد بیاد، ماشین کم مصرف باید تولید کنیم، فرهنگ سازی کنیم، دوچرخه سواری اینا، ولی مردم هم باید انصافا فکر کنن که مثلا با یه باتری بنزین که هجوم میبریم که پمپ بنزینا قراره چه اتفاقی بیفته. مثلا مونتاژ ماشین 3 میلیارد تومانی میره تو صف بنزین ما، اینکه یه باتری جلوتر باشه لاغر به اندازه ماشین 3 میلیاردی که سوار میشیم فرهنگمون هم بالا ببریم دیگه.
بله.
این هجوم ما زد در بازار مرغ میکنیم، در بازار گوشت میبینیم، همه اینها باعث میشه خب یه هیجان کازه بیان ایجاد بشه دیگه. در حال حاضر تا این اتفاقات یاد بگیریم که انجام نشه و دیگه رخ نده.
بله. فقط من یه موردی رو هم عرض کنم خدمتتون جناب آقای حاجی بنده عزیز، مثل این سهمیه سهمیه بندی بنزین هم به سران قوا قضیه تصمیم گیریش واگذار شده. آره
بله بله، سپردن به اونها. اون که بوش میاد از مجلس ظاهرا فعلا طی کوتاه مدتی که پیش رو داریم فعلا بحث سهمیه بندی بنزین منتهی شد.
بله بفرمایید خبر بعدی.
بله سری بزنیم به فروشگاه های زنجیره‌ای تون ماهی رو، این کسایی که به هر حال این
دیکتاتور رفتن نگو نپرس. بله
بله، افزایش چشمگیری داشته. ماکارونی هم همینطور هست، محصولات لبنی
11000 تومان تون ماهی مردم. بله. میرم خودم، من قیمت از خودم نمیگم ها. بله. چون خریدم روی قوطی ها دیدم چنده، ماکارونی هم گرون شده و من دیگه قیمت اون رو نمیگم، خودتون
بله خواستم. تون ماهی رو حتی آقای عرصی دیدم 18 تا 22000 تومان هم روایت
من کمر گفتم شما بالایی رو گفت. بله. بعد برنج وضعیتش چیه؟ میگن برنج ایرانی هم گرون شده آقای حاجی بند. بله
بله، برنج هم تقریبا کیلو اولوش 23-25000 تومان هستش و برنج خارجی هم هستش حدودی پیدا کرده.
چرا آقای شایخ که اتحادیه تولید کنندگان برنج گفتن که در واقع ما الان چون سیل وقتی میگفتن چون سیل اومده، نمایندای مجلس بعضیشون گفتن چون سیل اومده شالیزارا رو آب برده، ایشون گفتن نه این کاملا غیر عالمانه است.
بله.
برای اینکه زمانی که سیل اومد ما اصلا شالی نداشتیم که شالی بخواد آب ببره.
بله.
و این افزایش قیمت برنج برای چی؟ تازه 30000 تومان هم است که برنج وارد شده. نه
بله، اتفاقا رقم خوبی اشاره کردید. یکی از نمایندگان مجلس امروز گفتن که دلیل اصلی گرانی این هستش که اون برنج هایی که وارد کشورمون شده چه گمرک گیر کرده، ترخیص نمیشه، کمبود تقاضا است، مورد گرونی.
بله. بریم سراغ خبر بعدی.
بله، رئیس اتاق اصناف تهران اعتقاد تندی کردن به دولت و گفتن که تا زمانی که دولت تاجر هست، وضع قیمت گذاری و افزایش قیمت‌ها به این طریق است. در حال وقتی که اقتصادمون سراپا دولتی هست، انتظاری هم می‌کنه نمیره، بخش خصوصی فعال نیست، با هم رقابت نمی‌کنن. همینطور هست که شاید بتونیم از صحبت ایشون اینجوری تعبیر کنیم که تا مادامی که خصوصی‌سازی در مورد کشورمون اتفاق نیفته، بخش خصوصی چاق نشه، دولت یه مقدار گوشه‌گیر نشه، خب طبیعی است که این اتفاقات باید بیفته.
بله
بله. اما یه خبر خوب داشتیم. بله. مدیر عامل سازمان مرکزی سامانه روستایی کشور گفتن که پیش‌بینی می‌کنیم امسال بین 80 تا 82000 هکتار از اراضی کشورمون به کشت پنبه اختصاص داده بشه. بله. سال زراعی خوبی است، 30% افزایش سرسبزی کشت داریم و امیدواریم که به هر صادرات خوبی از این زمینه داشته باشیم. بگه اینکه پیاز صادر کنیم گرون بشه، امیدواریم پنبه صادر کنیم از داخل کشورمون بیاد، اتفاقی هم نیفته
انشالله. راستی میگن که یه اقدام عجیبی بانک ها انجام دادن راجع به قوانین جدید چک، 5 تا از قوانینش تغییر کرده، شما در این مورد اطلاعاتی دارین؟
در یکی از قوانینش که خب به هر حال خیلی ملموس تر است اینطوری هست که شما اگر دست چکتون مربوط به یک بانک خاص باشه و چکتون رو کسی ببره بانک به اجرا بذاره، به اندازه چکتون پول تو اون حساب نباشه، میتونه از حساب های دیگه که تو بانک های دیگه هست پول بردارن، چکو پاس کنن. گفتن علتش هم این هستش که به هر حال آماری که برگشتی توی کشورمون کمتر به هر حال رقم بخوره و همچنین نقشه‌بندی چک ها بالا بره.
بله، ظاهرا مثل این که آقای حاجی وند میگن که تسهیلات ساخت واحد مسکونی هم افزایش داشته، مثل این که به 170 میلیون تومان رسیدن، بیشتر یه دقیقه فرصت نداریم.
بله، یه صحبتایی شده این اتفاق بیفته، از یه طرف برخی دارن یک اظهار نظرهایی میکنن که ما وام تسهیلات رو بسته به مناطق مختلف تهران بدیم. توی دنیا اینطوری هستش که تسهیلات ارزان قیمت به تولید کنندگان میدن، هزینه تمام شده پایین بیاد و مردم به هر حال میل و رغبت پیدا کنن. با تسهیلات 180 و 200 میلیون تومانی به نظر میشه نفرین خیلی حال احوال مسکنمون رو خوب کنه.
این هم برای تهران هم برای شهرستان هاست یا فقط برای تهرانه؟
فعلا حرفش در مورد کلی کشور است. خب به هر حال بیشتر در تهران ملموس هست دیگه. حالا
یا راستی مردم فکر نکردن به این موضوع چقدر قیمتو در تهران زیاده، ولی زندگی مثلا تو شهرستان ما نصف قیمت میشه، همین وضعیت رو داشته باشی. البته درآمد تو شهرستان کمتره، ولی مثلا کسی تو تهران درآمد داشته باشه میتونه با نصف همون قیمت که تو تهران زندگی کنه تو شهرستان زندگی کنه. اینو خیلی از دوستان ما تجربه کردن.
بله، بله خب بالاخره باید اشتغال در خارج از تهران هم باشه که مردم برن،
یعنی
خودم خالی که نمیتونم،
یعنی اونورم این اتفاق اگر بیفته من فکر میکنم یه توازنی تو کل شهرام برقرار بشه. ما حدوداً 40 ثانیه فرصت داریم، اگر خبر خاصی راجع به ارزون یا گرون شدن خودرو هم داریم بهم بگیم ممنون میشه.
حالا بازار خودرو که کماکان بازار بی‌سر و سامانی هسته، و نکته جالبش اینه هر زمان که خودروسازهای عزیز میان طرح فروش فوری میذارن، بازار آزاد ما دچار تلاطم میشه.
بله.
میان فروش فوری میدن، بازار رو متلاطم میکنن، از طرفی که تعهدات قبلی خودشون هم نمیدن. یه روزی شورای رقابت همه کاره میدان خودرو بود، الان وقتی نشسته کنار داره همچین رو میگیره، یا شورای رقابت رو منحل کنیم یا بالاخره قیمت گذاری کنیم که وضعحال اینطوری نشه.
شما نبودید، ذکر خیرتون بود با آقای معتمن. آقای معتمن اتحادیه نمایشگاهداران هستن دیگه.
بله.
گفتن آقا دست مدیریت خودشونه، اینا اگر بخوان دوستان تو تولید کنندگان خودرو میتونن قیمت رو پایین بیارن، نخوان میتونن بالا ببرن.
بله بالاخره خودروسازهای ما هم دولتی هستن. بله. بله همین.
خیلی سپاس از شما که تو این مدت با ما همراه بودید. البته ما تو ماه مبارک رمضان برنامه نداریم، از شما هم سپاسگزارم. ان شاء الله بعد از ماه مبارک رمضان اگر زنده بودیم در خدمتتون خواهیم بود.
ممنونم، پایدار باشید.
سپاسگزارم با شما، خدا نگهدارتون باشه. عرضم به حضور انورتون که شنوندگان عزیز با شما خداحافظی میکنم به شرط بقا ان شاء الله بعد از ماه مبارک رمضان. اگر برنامه‌مون ادامه داشته باشه در خدمتتون خواهیم بود، اگر که نه همینجا بدرود میگم، ما رو حلال بفرمایید، بدی خوبی، خبرهای خوب بد، خلاصه هر جنبه‌ای که شما از برنامه ما دیدی تو خوشتون اومده خوشتون نیومد، ما رو به بزرگواری و خوبی خودتون ببخشید. امیدواریم بازم با رادیو تهران با برنامه متنوعش همراه باشید. خیلی هم ممنون از همکارانی که تو این مدت ما رو یاری کردن، مشتاق هایدری گوینده، آقای رضا خضرایی گوینده، دوست عزیزم بشیر هم گوینده، و بگم فقط خداحافظ.
سوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو بساط بریز، رب چین چین رب غلیظ، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان
چین چین.
بچه ها بازمان بسکویت جایده کدنگ مارجوب
برات آورده گرجی، بسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
کودک گرجی در دو تم ارده ای و عسلی،
جوینا فرد سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید با جو، گرجی بال زد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو،
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه،
تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است،
فرمولش هم خیلی تاپه،
سرمه ای زرشی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه، تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه،
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
من یه مادرم، مادرها خیلی خوب میدونن که چطور